من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أصناف دیه و نقش اوراق نقدیه در آن بود که عرض کردیم مشهور گفتند اصناف دیه 6 چیز هست و پول نقشی در آن ندارد، مگر به عنوان این که این اصناف ست یا میسور نیست اداء عینش، یا ترازی می کنند جانی با ولی مقتول و پول یکی از این اصناف دیه رو می دن، که ما یک اشکالمون در به مشهور در این بود که اگر نوبت به ترازی برسه، ولی المقتول میگه برو 100 شتر برام بیار، من راضی به پول نیستم، شما یه جانی مخیری بین این که یا 100 شتر بدی یا 1000 گوسفند بدی یا 200 بقر بدی یا 1000 دینار یا 10000 درهم یا 200 حله به نظر مشهور. پول بخوای بدی، من فقط پول 100 شتر رو میگیرم، اما پول 10000 درهم رو بخوای به من بدی که به نفعت تموم بشه، چون میری نقره رو قیمت میکنی، حدود 5000 مثقال نقره میخوای به من بدی، ارزون برات در بیاد، خب من راضی نیستم، برو عین 10000 درهم رو بیار که این پیدا نمیشود، برو عین 1000 دینار رو بیار که پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه خیلی گرون در میاد 1000 دینار طلا. عرض شود خدمتتون که اگر بخوای بری 100 شتر بیاری، 1000 گوسفند بیاری، 200 بقر بیاری، اونم گرون برات در میاد و برات هم درد سر داره، راضی میخوای بشی به پولش و منم راضی بشم که پول رو بدی، من پول 100 شتر رو راضیم قبول بکنم. شما جانی مخیر بودی بین اعیان این 6 چیز، برو یکی از این اعیان را بیاور قبول کنم، اما اینکه بروی پول بیاوری بگی این قیمت 200 حله است یا قیمت 5000 مثقال نقره است، نه خیر من قبول نمی کنم. این یک مشکلی بود که به نظر مشهور پیش می آمد. و مطلب دومم راجع به معطی حله بود که ما اشکال کردیم، گفتیم ما قبول داریم تسالم هست بر این که 200 حله یکی از اصناف سته، اما این که آقای خویی فرمودن حل مطلق صوبین مطلق پیراهن و شلوار 200 دست پیراهن و شلوار، که اگر اینجور بگیم عینش رو هم طرف حاضره بره از بازار هر سبت که پوشاک فروشی تهیه کنه و بیاره، ولیکن انصاف اینه که حله ظهورش در مطلق صوبین نیست. و بعدن میخونیم ابن البر، یکی از علما ابن البر ظاهرا میگه هر حله 5 دینار بوده، یعنی اندازه پول یک بقر. بقر الان حد اقلش 10 میلیون دیگه، نه اینکه بری 50,000 تومان بدی یه دست لباس پیراهن و شلوار چینی بگیری بیاری بگی خب این یه دستش 199 دستم مثل همین تهیه میکنم بهت میدم، این که حله نیست. بحث در به اینجا رسید که ما عرض کردیم که جانی بین اون اصناف ست مخیره، منطقه اختلاف هست که آیا این تخییر مطلقه یا نه، تخییر به این معنا نیست که هر مکلفی بین یکی از این 6 سن مخیره، بلکه شتر جایی که منطقه‌ای است که شتر زیاد است دیه 100 شتره، جایی که گوسفند زیاد است دیه 1000 گوسفنده، جایی که درهم و دینار زیاد بوده شهرها دیه 1000 دینار یا 10,000 درهمه. صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرده و گفته که مشهور بین متأخرین تأخیر مطلقه. چه روستایی چه شهری همه مخیرن بین این اصناف، ولیکن عده زیادی از قدما مثل شیخ طوسی فرمودن نخیر، این صنف به صرف میشه تأخیر مطلق نیست. عبارت جواهر اینه، مراجعه کنید جلد 43 صفحه 13، ایشون میگن که المشهور المعروف بین الاصحاب بل المجمع علی بین المتأخرین بل انصریح الغنیت و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع علی ذلک که علی التخییر، فلیس للولی الامتناع من قبول احده و مع بذله، ولی مقتول حق امتناع ندارد اگر شهری برود 100 شتر بیاورد، روستایی 10,000 درهم بدهد، و ان لم یکن البازل من اهل مبذول، ولو بازل اهل ابل نیست اما ابل بدهد، اهل شات نیست ولی شات بدهد. نعم ان ظاهر المقنع، مقنع شیخ صدوق، والمقنع شیخ مفید، والنهایه والخلاف والمبسوط شیخ طوسی، مراسم سلار وسیله ابن حمزه، و از کتاب قاضی ابن البراج انها علی تنویع بل فی کشف اللسان نسبت و الى عبارات کثیر من الاصحاب. تنویع چیست؟ تنویع اینه که مئت و ابل علی اصحاب الابل، مئتی بقره علی اصحاب البقره، الف شات علی اصحاب الشات، در یک سری روایات هم همینجور آمده بود. ولی صاحب جواهر میگه که نه، اینا درسته در روایات به این شکل آمده که وعلا اصحاب الابل معت و ابل وعلا اصحاب الهلل معتی هله وعلا اصحاب الشات معت الف و شات، ولی این ظاهرش اینه که برای تسهیل امر اینو گفتن، نه از باب این که متعین است بر اصحاب ابل 100 شتر، چون پرداخت این بر اونها آسان هست. خب انصاف همینه، ولو در مبسوط مثلا تعبیری که شیخ داره، و کل من کان من اهل واحد من ذلک اخذ من مع الوجود، کسی که اهل شتر داریست اگر دارد از او صد شتر میگیرند، نمیتواند چیز دیگر بدهد. فإن لم يوجد اخذ احد الاجناس الاخر، ولیکن انصاف اینه که این خلاف ظاهر، همونطور که صاحب جواهر فرمودن ظاهر اینه که این برای تسهیل امر بیان شده. حالا اینی که صد شتر نداره، اصلا شهریه، تو عمر شتر ندیده، میره صد تا شتر تهیه میکنه پرداخت میکنه، بگیم نه تو حق نداری این رو به عنوان دیه بدی، این از روایات استفاده نمیشه. و اگرم نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی تخییره. چرا؟ خوب دقت کنید، ما اینجا تکلیفمون رو با اصل عملی مشخص کنیم که ما میگیم تخییر است. اگر نوبت برسد تا آخر بحث به اصل عملی، قائل به تخییر میشویم، منتها اصل عملی در جایی است که عام فوقانی یا دلیل لفظی نداشته باشیم. ما در تکالیف دو تا بحث داریم، یک بحث اقل و اکثر ارتباطی، یک بحث دوران هم بین تعیین و تخییر. اقل و اکثر ارتباطی یعنی یک فعل مرکبی رو از ما خواستن، نمیدونیم 9 جز دارد این مرکب که از ما خواستن یا 10 جز، این میشه اقل و اکثر ارتباطی. مشهور قائلن به براءت از وجوب اون جزء دهم که مشکوک است، بحثش در اصول هست و انصافا همین صحیح است، براءت از وجوب اکثر. بحث دوم دوران هم بین تعیین و تأخیر است، نمیدانیم شارع متعیناً بر ما واجب کرده است در کفاره افطار عمدی صوم 60 یومن را، یا واجب کرده است جامع بین صوم 60 یومن او اطعام 60 مسکینن را. مشهور در اینجا قائل به احتیاط هستند، ظاهر صاحب کفایه هم همینه، صریح آی سیستانی هم همینه، میگن ما اینجا احتیاطی هستیم چون علم اجمالی داریم که یا جامع واجب است یا این فرد واجب است، این علم اجمالی منجزه. و آی سیستانی میگن خب اصل براءت از وجوب این فرد به خصوصه جاری کنید، چون اصل براءت از وجوب جامع که اثر ندارد. آی سیستانی چرا می فرمایید اگر در دوران ام بین تعیین و تخییر اصالت و تعیین هست و ما احتیاطاً باید محتمل و تعیین را بیاوریم؟ خب براءت جاری کنید از وجوب تعیینی اون محتمل و تعیین، براءت از وجوب تخییری جامع که اثر ندارد تا معارضه کند با براءت از وجوب تعیینی محتمل و تعیین. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب جامع میخواهد بگوید میتوانی جامع را ترک کنی، که این مخالفت قطعی است. جامع را ترک کردن به ترک جمیع اطراف است، جمعی افراد را ترک کنیم، این که مخالفت قطعیه است. نه روزه بگیریم نه اطعام فقیر بکنیم، این که مخالفت قطعیه است. اگر براءت از وجوب جامع میخواهد بگوید احتیاطاً اون محتمل و تعیین را بیاور، که این میشود اصل مثبت و خلاف شأن براءت هم هست که شأنش تسهیل امر بر مکلفین است. آی سیستانی می فرمان درست میگی شما، و ولی یه چیزو حواست نبود و اونی که ادله اصول عملیه انصراف داره به براءت از تکلیف مشکوک، قصور اثباتی داره، از اول انصراف داره رفع مالا یعلمون به اینکه تکلیف مشکوک مجرای براءت است. در موارد علم اجمالی به وجوب احدهما تخیرا یا به وجوب خصوص محتمل التعیین اصل تکلیف معلوم است، متعلق آن نامعلوم است. این ادعای ایشان را صاحب منتقل اصول را هم رحمت الله علیه بیان کردند که اصلا انصراف داره ادله اصول مؤمنه از موارد علم اجمالی به تکلیف، ولذا اگه اصل بلا معارض هم بخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه جاری نمیشه به خاطر انصراف ادله اصول عملیه مؤمنه. آها احسن، آقای سیستانی میفرماد در اقل و اکثر ارتباطی ما عقلن که مشکوک اون وجوب اکثر و عقلاءن هم ثابت نیست، که بلکه بعید نیست بگیم عقلا هم منجز نمی دانن اون تکلیف به اکثر را در دوران هم بین اقل و اکثر، ولذا عقلا ثابت نیست که اونجا منجز بدونن اکثر را. علم اجمالی به نظرهای سیستانی عقلا منجز جامعه، فقط حرمت مخالفت قطعیه داره عقلا، عقلا وجوب موافقت قطعیه رو براش اثبات میکنیم. عقلا در اطراف علم اجمالی وجوب احتیاط و موافقت قطعیه قائلن، ولی عقل میگه علم اجمالی علم به جامعه، بیان بر جامعه نه بر خصوصیت ها. به عقل بگیم، عقل میگه من جز وجوب موافقت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه چیزی نمیگویم. ما هم که در اقل و اکثر مخالفت قطعیه نمی کنیم. عقلا باید واجب کنن موافقت قطعیه را، عقلا هم ثابت نیست که اصلا علم اجمالی به ذهن عقلا ایشان ببینن اقل و اکثر را. شاید عقلا میگن که اقل معلوم تفصیلی است به نظر عرفی وجوبش، شک تفصیلی در وجوب اکثر داریم، ولذا ما براءت عقلیه جاری میکنیم از وجوب اکثر، براءت عقلیه جاری میکنیم. اما جایی که عقلا قبول دارن علم اجمالی هست، مثل دوران هم بین تعیین و تأخیر، خب این منجزیت عقلاییه داره این علم اجمالی، ادله اصول شرعیه هم از اطراف علم اجمالی منصرفه ولو بخواد اصل بلا معارض باشه. این مبناییست که ایشون داره. خب طبق این مبنا باید در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاط کرد. نمیدونیم بر ما واجب است مثلا خصوص هنته در کفاره بدیم یا مطلق طعام. این میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. این دوران هم بین اقل و اکثر نیست، دوران هم بین اقل و اکثر اینه که یه مرکبی رو از ما میخوان، نه جزءشو میدونیم میخوان، جزء دهم نمیدونیم میخوان یا نمیخوان، اما اینجا نمیدونیم. از ما هنته میگن طعام بده به فقیر، یعنی هنته بده به فقیر که بعضی از فقها میگن، یا مطلق طعام که آقای سیستانی هم میگه برو اصلا ماکارونی بده به فقیر. نه خیر، دوران هم بین تعیین و تأخیر همین است دیگر. نمیدونیم جامع طعام، تملیک طعام به فقیر واجب است یا خصوص هنته. این مثل همون که واجب جامع احدهماست یا واجب خصوص این محتمل التعیین است. ما طبعا لسید الخوئی و شیخنا الاستاد میگیم هیچ فرق نمی کنه، همونطوری که تو اقل و اکثر براءت جاری میشه از وجوب اکثر، تو دوران هم بین تعیین و تأخیر براءت از وجوب محتمل و تعیین جاری میشه، هم اقلاء ما به نظرمون میاد که اقلاء براءت قائل بشن در موالی اقلائیه، و هم رفع اعمال و علمون انصراف نداره. آقا چه انصرافی داره؟ چه انصرافی داره از اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی؟ رفع اعمال و علمون دیگه من نمیدانم واجب است در کفاره 60 مد هنته بدهم به فقیر، چون میدونید پولشو که نمیشه داد. یه نکته بگم، خیلی غفلت میشه، مثلا کفاره میخواد بده میگه من پول نون میدم به فقیر، میدونم این پولو نگه میداره نون میخره. نه آقا، باید این فقیر بره نونو به وکالت از شما، یعنی به وکالت از اونی که کفاره برش واجبه، بخره که نون بشه ملک اون مکلف، بعد ور داره برا خودش. در حالی که تو ذهنم حتی اونایی که مهر نون میگیرن این نیست. حالا خیلی آدم خوبی باشه مهر نون رو نمیفروشه، میره با مهر نون نون میگیره، ولی نون برا خودش میگیره. اصلا تو ذهنش که نان میگیرم برای اون شخصی که بر او کفاره واجب شده. حالا بگذاریم، واجب خود تملیک هنته یا حالا مشتقات هنته است. برای خودش میگیره، چه فضولی آقا، این فقیر برای خودش نون میخره به ثمن کلی فزمه، بعد این مهر رو میده، مالک چی رو امضا کنه؟ در سور فضولی نیست که، اصلا مالک گفته بود برای من بخره، او برای این نخریده. اگه برای این میخرید که فضولی نبود که، برای خودش خرید. حالا بگذاریم، پس تملیک نمیدونیم هنته واجبه، سمن کافی نیست، یا تملیک مطلق تمام میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر، ما میگیم براءت جاریه، براءت از وجوب تملیک هنته بالخصوص. خب البته آقای سیستانی به اطلاق لفظی تمام تمسک کردن، گفتن گندم، جو، عدس، ماکارونی، یه بسته ماکارونی 750 گرم بگیر بده به فقیر میشه تملیک مدن من الطعام. حالا احتیاط میخوای بکنی، نظر آقای زنجانی هم مراعات کنی، 900 گرم چون ایشون میگن مد طعام 900 گرمه، کار نداره. این در احکام تکلیفی. در احکام وضعیه همین بیان میاد، من نمیدونم ذمه‌م مشغوله به هنته به فقیر یا مطلق طعام، بحث تکلیف محض نیست. خب اینجا هم من میتونم استصحاب کنم عدم اشتغال ذمه‌م رو به هنته، ثابت نمیکنه اشتغال ذمه‌م رو به مطلق طعام، ثابت نمیکنه، قبول، اما من مؤمن دارم از این که ذمه‌م به هنته مشغول باشه. وقتی مؤمن دارم، خب تملیک طعام از غیر هنته، مد یک مد ماکارونی دادم به فقیر، میگم خب استصحاب میکنم که ذمه‌ام به هنته مشغول نبود، ثابت نمیشود ذمه‌ام به طعام مشغول بود و ادا کردم دین را، این ثابت نمیشه ها، ولی مؤمنه. حالا میتونید به جای استصحاب که هیچ مشکلی نداره براءت هم جاری کنید، براءت از اشتغال ذمه‌ام به هنته، رفع عن امتی ما لا علمون. اینجا یه اشکالی مطرح میشه. آها، اینجا این اشکال مطرح میشه، اینو بگیم بعد تطبیق کنیم بر بحث دیات. گفته میشه آقا پس شما اصل اشتغال ذمه‌تون معلوم، و الفراغ عنه مشکوک. میدونی ذمت مشغوله، میدونی بدهکاری، به چی بدهکاری؟ هنته یا مطلق طعام نمیدانی. بعد از این که طعام ماکارونی دادی به فقیر، استصحاب میگه هنوز ذمت مشغوله و هنوز بدهکاری، استصحاب بقای دین داری. میگیم آقا این استصحاب بقای دین جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شبیه اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتن اگر نمیدونی نماز با سوره برات واجبه یا نماز لا به شرط، نماز بی سوره بخونی، بعضی ها گفتن استصحاب بقای تکلیف معلوم بالاجمال هنوز داری. قبلا که تکلیف داشتی به نماز، اگه اون تکلیف به نماز لا به شرط از سوره بود فقط ارتفع یقیناً، اگر اون تکلیف به نماز به شرط سوره بود فهو باق یقیناً، استصحاب بقای وجوب به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود. و این استصحاب بقای دین شبیه همین استصحابه که در اصول جواب دادن. یک جواب اینه که گفتن که آقا این منجز نیست. چرا؟ برای اینکه جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه. یعنی چی؟ شما اگر تکلیف واقعیت به نماز لا به شرط از سوره بود، اونو که خوندی تحصیل حاصله دیگه، منجز نمی شود نماز لا به شرط از سوره بر تو بعد از اینکه آن را امتثال کردی. و این استصحاب که نمیتونه ثابت کنه که نماز واجبه بر تو نماز با سوره بود، این اصل مثبته. پس یک طرف احتمال اینه که وجوب تعلق گرفته بوده به عقل و دیگه این وجوب بعد از اتیان عقل قابل تنجز نیست. علم به تکلیف مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز منجز نیست. تا چه برسه به استصحاب؟ شما اگه علم داری یا اکرام زید رو مولا برت واجب کرده که نمیتونی اکرامش کنی، نمیتونی. چرا نمیتونی؟ یا دسترسی به زید نداری، یا وجوب اکرام زید مربوط به دیروز بوده، نمیدونی مولا دیروز گفته بود اکرم زیدن یا امروز گفته اکرم امرا. امروز یا آقایی بهت اومده میگه فلانی خبر داری مولا از تو چی خواسته؟ میگم نه. میگه منم شنیدم از مولا یادم رفته، بهت گفته بود فلانی اکرام کند زید را روز سه‌شنبه، یا گفته فلانی اکرام کند امرا روز چهارشنبه. میگم خیلی ممنون که با تأخیر خبر دادی به ما، ولی خب دیگه منجز نیست این حرف شما. چون علم اجمالی یه طرفش وجوب اکرام زید روز سه‌شنبه است که وقت گذشته، این منجز نیست علم اجمالی و مانع از جریان اصل براءت از وجوب اکرام امروز چهارشنبه نیست. علم اجمالی که یک طرفش قابل تنجیز نیست، منجز نیست نسبت به طرف دیگر و مانع از جریان براءت از اون طرف نیست. فکیف بالاستصحاب، که تازه استصحاب میخواد اثر منجزیت علم و تعبدن بر خودش بار کنه، ولذا این علم منجز نیست. این یک بیانی است که اونجا بیان میکنن. قاعده اشتغال که از اول فرض اینه که منحل شد، نسبت به اقل منجز بود، نسبت به اکثر براءت جاری شد. قاعده اشتغال که از اول فاتحه‌اش خونده شد، نسبت به اکثر براءت جاری شد. حالا مشکل با استصحاب بقای وجوب داریم، این استصحاب جاری نیست، یک اشکال. اشکال دیگر که این استصحاب فرد مردده. یعنی چی؟ یعنی این استصحاب مرد یا اون وجوب رفته رو عقل، اونی که اثر داره فرده، استصحاب فرد مردد یعنی اونی که اثر داره فرده، نه کلی. کلی وجوب که اثر نداره که. منجزیت از آثار تک تک وجوب هاست. وجوب اقل منجز وجوب اقله، وجوب اکثر منجز وجوب اکثره. اثر یعنی منجزیت رفته رو کل فرد من افراد الوجوب. خب استثنا میکنی جامع وجوبین را، یا یکی از جامع وجوب هست، تعیین هم نمیکنید وجوب اقل هست یا وجوب اکثر. خب اگر مستصحب شما که جامع وجوبه در ضمن وجوب اقل حالت سابقه داشته که فقط ارتفع یقیناً با امتثال، این میشه استصحاب فرد مردد که مشهور جاری نمیدانن. فرق استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی قسم ثانی اینه، در استصحاب کلی قسم ثانی اثر رفته رو جامع صرف الوجودی، کون و انسان فدار موضوع وجوب صدقه است. اونو میگن قبلا یا زید تو خونه بوده که یقینا رفته بیرون، یا ام تو خونه بوده که یقینا هست. استصحاب کن کون و انسان فدار را تا اثر صرف الوجود انسان فدار رو بار کنی که وجوب صدقه است. اما اگه اثر بره رو تک تک افراد انسان، اذا کان زید فدار فتصدق، اذا کان عمرو فدار فتصدق، بخوای استصحاب بکنی، به این نمیگن استصحاب کلی قسم ثانی، به این میگن استصحاب فرد مردد، چون اثر رفته رو فرد. اون فردم که مقطوع الارتفاعه، این فردم که مشکوک الحدوثه، استصحاب عدم کون امر فدار جاری میکنیم. زیدم که قطعا تو خونه نیست الان، نفی میکنیم آثار فرد را. همین بیانها در دوران امر دین بین اقل و اکثر یا بین تعیین و تأخیر میاد. استصحاب بقای دین جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه. چون این دین چیه؟ اگه این دین به طعام بود قطعا ادا کردم، اگر دین هنته بود ادا نکردم. میشه جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز. و هم اشکال استصحاب فرد مردد هم هست، مشهور استصحاب فرد مردد رو قبول ندارن، ولذا استصحاب عدم اشتغال ذمه به این محتمل و تعیین جاری میشه. این ثمره داره ها. مثلا شما نمیدونی اجیر شدی، یا یک سال، حالا اگر همچو اجیر شدی یا یک ختم قرآن بکنی یا یک هفته نماز بخونی از طرف فلان مرحوم، یا نه اجیر شدی بر خصوص یک هفته نماز خوندن، میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر در دین، چون اجاره موجب میشه بدهکار بشید به عمل. خب از نظر آقای سیستانی باید احتیاط بکنی، باید احتیاط بکنی، همونی که محتمل و تعیینه و محتمل و تعیینه انجام بدی. ولی به نظر ما وفاقا لسید الخویی و شیخ الاستاد، نه، استصحاب عدم اجاره بر خصوص اون نماز یک هفته جاری میکنیم، عملا میشیم مخیر، عملا میشیم مخیر. پولم که قبلا گرفتیم و خوردیم، آب خنکم از روش خوردیم دیگه، اونم که مشکلی نداره. در همه موارد علم اجمالی در متباینین منجزه. من میدونم یا علم اجمالی از اول بود، از اول بود، به اینکه یا از دیروز علم اجمالی داشتیم که یا اکرام زید روز سه‌شنبه واجب است یا اکرام عمرو روز چهارشنبه مثلا. منجز اطراف بود، هم منجز شد وجوب اکرام زید روز سه‌شنبه چون قابل تنجیز بود، هم منجز شد اکرام امر روز چهارشنبه. علم اجمالی باعث شد اصول در اطراف تعارض و تساقط کرد و باید احتیاط میکردیم. خب این راجع به این مطلب. بله
اقل
یعنی یعنی اون غیر محتمل و تعیین مقصودتان اینه. بله دیگه، ما به لحاظ این که میخواییم اون تملیک طعام به فقیر بکنیم غیر هنته، میگیم خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما استصحاب عدم اشتغال ذمه به هنتمون مؤمنه از اشتغال ذمه به هنته است و از وجوب اداء هنته. روز قیامت ثابت نمیشه من بری و ذمه شدم ها، ولی روز قیامت که میشه خب من میگم خدا من مؤمن دارم. منتها حالا در دین یه مشکلاتی هست، شبهش رو مطرح میکنم برید فکر کنید. من روز قیامت خودم میدونم و خدای خودم چون اصل مؤمن دارم از اشتغال ذمه به اون محتمل و تعیین، با همین اصل مؤمن میتونم جواب ملائکه عذاب رو بدم. اونا میگن دوران هم بین تعیین و تأخیر بود، مشهور گفتن از تعیینه. شما بگید من نظرم این شد که نخیر، این نظر مشهور درست نیست، در دنیا مفصل بحث کردیم، حالا مجال برای بحثش نیست. خب مشکل شما حل. این فقط عرض ما نیست، عرض کردم آقای خویی استاد، آقای صدر صاحب کتاب قرائات فقهیت معاصره هم نظرشون اینه، فقط آقای سیستانی در معاصرین اینی که اطلاع داریم قائل به احتیاطن. اما مشکل برای این ورثه بیچاره است، چون این ورثه بیچاره چجور ارث رو تقسیم کنن؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، باید احراز کنن عدم دین میت را، اما بالوجدان او بالاستصحاب. وجدانن که نمیتونن احراز عدم اشتغال ذمه کنن، میمونه استصحاب. خب استصحاب عدم دین که ندارن که، چون عرض کردیم استصحاب عدم اشتغال ذمه به هنته جاری شد، این نفی صرف الوجود اشتغال ذمه به اشتغال ذمه رو که نمی کنه که. بله عرض کردم دائن کیه؟ دائن فقیره، عنوان فقیره، عنوان فقیر هر چی بدی میگیره. این شبهش رو برید فکر کنید جوابش ببینید چیه. خب اون براءت از وجوب قضا جاری میشه در جایی که در دوران هم بین اقل و اکثر نماز خونده میت با اکتفاء به اقل. ولی مشکل از مشکلات جدیتر از این حرف هاست. در جایی که موضوع احکام باشه شبهه است دیگه. در منتقى الاصول، در کتاب المرتقى، المرتقى فی الحج مطرح کردن در موضوعات احکام، چون این موضوع حکم شد دیگه، موضوع ارث شد، نه صرف متعلق حکم شدن که من اصل براءت جاری کنم مؤمن پیدا کنم. این بالاخره این اشکال رو چه جور جواب میدید؟ این شبهه، من نمیخوام بگم این شبهه رو چه جور حل میکنید که شما اصل نافی دین باید داشته باشید تا ارث رو تقسیم کنید. استصحاب عدم اشتغال ذمه به هنته برای اینکه اثبات کنه که شما بدهکار نیستید، این اصل مثبت نیست یا هست؟ اینو تأمل بفرمایید. انشالله بعدن باید بحث رو اگر فرصتی بود دنبال کنیم. حالا فعلا ما اصل عملی رو برای خود جانی تعیین کردیم. خب پس مقتضای اصل عملی تخییر مطلق هست، اما اصل بحث در اینجا اینه، اصل بحث این هست که مشهور معتقدن که بین این اصناف ست تخییر مطلق، یا مشهور متأخرین رو گفتن، اما از بعضی از عبارات ظاهر میشه که این در جایی است که اختلاف فاحش بین این قیمت ها نباشه. اگر اختلاف فاحش بود بین این قیمت ها، اون وقت ممکنه مشکل ایجاد بشه. قاضی ابن البراج در مهذب اینجور میگه، میگه دیت العمد اذا کان القاتل من اصحاب الذهب 1000 دینار، حالا این رو بحث کردیم، و این کان من اصحاب الفضه فعشرت آلاف درهم، و این کان من اصحاب الابل فمعت و ابل او 1000 شات، این کان من اصحاب الغنم او معتا بقر، این کان من اصحاب البقر او معتا هل، این کان من اصحاب الهلل. ادامهش اینجور میگه، میگه که دقت کنید، در معت و ابل میگه قیمت و کل منها 10 دنانیر، قیمت هر شتری 10 دیناره. خب 100 تا شتر میشه چقدر؟ 1000 دینار. او 1000 شاتن قیمت و کل واحدت منها دینارون واحد، 1000 گوسفند هر گوسفند 1 دیناره میشه 1000 دینار. او 100 بقرن قیمت و کل واحدت منها 500 دنانیر، 200 تا بقر هر بقری 5 دیناره میشه چقدر؟ 5 ضرب در 200 چقدر میشه؟ 1000 دینار. او 100 حله ان کان من اصحاب الحلل قیمت کل حلتن 5 دنانیر. ظاهر این عبارت اینه که قیمت ها در اصناف ست باید کمتر از 1000 دینار نباشه، و متعارف هم همین بوده اون موقع، ولذا صاحب جواهر مطلب ایشون رو نقل میکنه، اشکال میکنه، میگه بابا درسته در ابتداء شریعت تساوی قیمت بود، اختلاف فاحش نبود بین قیمت اصناف ست، ولیکن این حکمت بوده، علت که نبوده که باید هم کنیم که مراد بیان حکمته. حتی کلام مهذب رو میگه ما اینجور توجیه میکنیم، و الا کان واضح الفساد. یعنی شارع در شریعت میخواست اصناف ست دیگر رو جعل کنه، اومد حساب کرد اینها رو کنار هم گذاشتید، قیمتاش با هم مساویه، برای دیه تا روز قیامت این 6 صنف رو تشریح کرد، ولو در آینده اختلاف فاحش بین قیمت این دیه ها پیدا بشه. این معناش حکمت، شبیه اونچه که مشهور در سفر قدیم و جدید میگن دیگه، میگن این که در روایت میگه که مسیرت یوم، برای اینکه یک روز که انسان راه بره خسته میشه، و اگر یک روز راه رفتن کافی نباشه برای قصر که 8 فرسخه، 2 روزم مهم نیست، چون استراحت میکنی فرداش سر حال میشی. روایت اینجور میگفت دیگه، میگن این حکمته. یعنی اون زمان چون سفر 8 فرسخی رو 1 روز میرفتن با قوافل، این حکمت شد که بگن جوهلت تقصیر علا سمانیت فراسخ، ولی این حکمته. بعدم که هواپیما میاد، ماشین میاد، 8 فرسخ رو با ماشین ظرف نیم ساعت شما میری، چون حکمت بوده مانع از وجوب قصر بر شما نیست. اینجا هم صاحب جواهر میگه این هم همینه، اختلاف قیمت شده ولی مانع از اطلاق تأخیر بین اصناف ست دیه نیست، انصافا این فرمایش صاحب جواهر قابل مناقشه است. شیشی واضح الفساد. آقا زود متهم نکنید به واضح الفساد بودن یک مطلب. واقعا ارتکاز عقلایی بر این است که جانی که مخیر است بین اصناف ست، و با توجه به اینکه در اون زمان هم اختلاف فاحش نبوده است، ارتکاز عقلا اینه که مخیر است بین اصناف ستی که لختلاف فاحش وی قیمتها، و این ما یصلح للقرینی است، مانع از اطلاق اصناف ست دیه میشه. نتیجهش چی میشه؟ ان شاء الله هفته های بعد دنبال میکنیم. روز شنبه بحث تعطیله، روز یک شنبه ان شاء الله بحث صلات رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.